أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. دوازده بهمن تا 22 بهمن این دهه که از روز ورود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به میهن اسلامی 12 و تا 22 که روز پیروزی انقلاب هست و اینکه نهضت اسلامی به ثمر رسیده، این دهه دهه مبارکه فجر است که ایام مبارکی است و حقا این ایام ایامی است که باید گرامی داشت و جزء ایام الله است و نه تنها روزها و شبها بلکه لحظاتش تاریخ ساز و سرنوشت ساز و دارای خاطر است. تا کسی اون رژیم قبل رو و مفاسد اون رژیم رو ندیده باشد نمیتواند بفهمد که این انقلاب یعنی چی و چه تحفه الهی، چه هدیه بزرگی خداوند به این ملت داده است. یه مروری اگر انسان بکند به وضع رژیم سابق که اینها در مقام این بودن که اسلام رو از بین ببرن، آثاری از اسلام نباشد، همون که در روایت دارد لا یبقا من الاسلام الا اسمه یا الا رسمه، همون بود. عرض کنم که وضع بی حجابی به حدی رسیده بود که جدن شرم‌آور بود. نمیشه بگیم مثلا یه خانومی بی آسین، لباس بی آسین پوشیده، مثلا اصلا لباس بالاتنه نداشت، معلوم نبود به کجا آویزان از این لباس، طرف شانه ها و اینا نه بندی داشت نه آسینی داشت، فقط برآمدگی سینه ها یه چیز مختصری رو برآمدگی سینه ها، اونم مهیج و محرک، بین حالا یا دامنی اگر پوشیده یا شلواری پاش کرده، بین اون لباس و اون دامن باز یه تیک بازه، قسمت بالا باز، دست ها، سینه ها، شانه ها، گردن و بین اون لباسی که پوشیده تا اون دامنی که داره اونم بازی مقداری باز هست که مثلا شکم و ناف و اینها بیرون بود، نشون داده می شد. حالا اگر مثلا دامن پوشیده، تقریبا میگفتن مینی جوب تعبیر میکردن، شاید عرض کنم که اندازه اون دامن یک وجب عرض کنم که پول داشت. اگر شلوار چسبان عرض کنم که کوتاهی هم پوشیده، این وضع بدحجابی بود. یه وقتی که از علما میگفت من خواستم تاکسی سوار شم، همجور به ذهنم اومد که یک روحانی جلو نشسته، ما دست بلند کردیم صندلی عقب تاکسی. گفت بعد که نشستم فهمیدم اون یه خانومه، گیس‌ها رو جوری بلند کرده و اطراف مثل یه عمامه مشکی سرش گذاشته است به این صورت. گفت اول من خیال کردم یه سید روحانی مثلا جلو نشسته. این وضع لباس‌ها، اختلاط دختر و پسر در دانشگاه ها، در غیر دانشگاه ها جوری بود که متدینین رعایت میکردن که دخترهاشونو حتی پسرهاشونو بفرستن دانشگاه. رفیق بازی و عرض کنم که ارتباط نامشروع و اینا شاید علنی هم گاهی بود، رادیو تلویزیون علناً دست به گردن شدن این دختر و پسر و بوسیدن رو نشون میداد، هیچ قبحی هم نداشت. الان هم در کشورهای خارجی اینجوره، اما اون وقت ایران هم داشت میرسید به اوج این بدحجابی، بیحجابی، روابط نامشروع اینجور بود. یه وقت چند نفر از معلمین اصفهان، از متدینین اینا اومده بودن قم و به وسیله ما میخواستن ملاقاتی با مرحوم آیت الله گلپایگانی داشته باشن. سوالشون از مرحوم آیت الله گلپایگانی این بود که ما از اساتید خوب متدین در آموزش پرورش هستیم و میدانیم مفاسد این کلاس ها رو و ارتباط اساتید با دخترها، برای نمره دادن، برای قبول کردن اینها قرارداد دارن. چه اون وقت سوالشون این بود که ما برای خاطر اینکه بالاخره یه مقدار جلو مفاسد گرفته بشه، کمتر بشه، اجازه میدید ما بریم سر کلاس های دخترانه یا اونجایی که مختلط هست دختر و پسر، لااقل جلو بعضی از مفاسد گرفته میشه، اون کلاسی که ما هستیم دیگه اون مفاسد درش نیست؟ این سوالشون بود از مرحوم آقای گلپایگانی. جوابی که آقای گلپایگانی، من بودم اونجا، من واسطه بودم که اینا رو برده بودم خدمت آقا، جوابی که مرحوم آقای گلپایگانی دادن فرمودن که شماها میخواید برید جهنم برای اینکه دیگری نره، یعنی اون میره تو سر کلاس با اون وضع جهنمی است، شما میگید من برم جهنم برای اینکه اون نره. اجازه ندادم. علی حال وضع روابط نامشروع، جلسات مختلط، جلسات رقص دانس، زنها مردها با هم رقص داشته باشن، این جلسات اینجور. یکی از ارتشی ها برای من نقل میکرد، میگفت که مثلا در باشگاه های افسری اینها وضع جوری بود که مثلا جلسه رقص و با هم رقص میکردن زنها مردها، گفت بعد که جلسه صرف مشروب و اینها بود، گفت بعد که تمام میشد سویچ ماشینه ها رو میریختن روی یک میزی بود مثلا کنار، هر کسی یه سویچ ماشینی بر میداشت و با خانوم او میرفت، این با خانوم اون ماشین رو بر میداشتن، اون با خانوم اون ماشین رو بر میداشتن، با هم میرفتن، یه چیز متداول و مرسومی شده بود. دیدید وضع در این حد عرض کنم که از بردن آثار اسلام، آثار دینی هر چه بود محو میشد. تاریخ قمری عوض شد، تاریخ هجری 2500 ساله شاهنشاهی، روزهای تعطیلی مثلا مثل اربعین دیگه تعطیل نبود، هی تا اونجایی که میشد روزهای تعطیلی مذهبی رو حذف میکردن، تاسوعا هم کم کردن، دیگه تعطیل نبود، فقط عاشورا.
به تدریج پیش می رفت. اعیاد و مثلا نیمه شعبان و امثال اینها اینا تعطیل نبود، اما خب یه روزهایی که آثار کفر بود اونها رو عرض می داشتن و تعطیل می کردن. اسم قسم به قرآن اون چیزای انجمنهای قانون، انجمنهای ایالتی ولایتی که تصویب کردن، این که در محاکم مثلا دست میذارن رو قرآن و قسم میخورن، یا نمایندگان تحلیف دارن قسم میخورن، قسم به قرآن به خدا، به جای قسم به قرآن قسم به کتاب آسمانی. اگر مسیحیست یعنی میخوان باز بگذارن جلوی انتخابات رو، یه مسیحی هم بیاد کاندیدا بشه. یه عرض کنم که بهایی معمولا برای بهایی ها بود، راه رو برای اونا باز میکرد، بیاد به کتاب مقدس خودشون، به تورات، انجیل، به کتاب های مقدس خودشون قسم بود که اسم قرآن دیگه بره کنار. و همچنین دیگه کم کم رسیده بود، زمزمه بود که تعطیلی جمعه حذف بشه و عنوانش هم میکردن که شنبه و یک شنبه. عرض کنم که کشورهای غربی، کشورهای اروپایی اینا تعطیل هستن، ما هم جمعه تعطیل هستیم، سه روز پشت سر هم. این لطمه به اقتصاد کشور، روابطی که باید اقتصادی با کشورها و بازار و مثلا شرکتها و اینا، دو روز اونا تعطیلن، یه روز هم ما، سه روز در هفته، سه روز روابط قطعه. ما هم تعطیلاتمون رو مثل اونا شنبه یه شنبه بکنیم که یه روز باز روابط بیشتر بشه. این زمزمه بود، منتهی خدا دیگه مهلت نداد. علی حال عرض کنم که رادیو، تلویزیون، کنار دریاها، این مفاسدی که به اوج رسیده بود که الان مثلا گاهی در کشورهای خارجی انسان میره میبینه همون اوضاعی که اون موقع اینجا پیشرفت پیدا میکرد حالا اونجاها دارن، اما خب اونجا کفرستان است. و آثار مذهبی هرچه باش مبارزه می شد برای اینکه کمرنگش بکنن تا اونجایی که امکان داشت. جلسات دعا، جلسات قرآن، اینا از مرسوم نبود. مساجد خلوت، یه تعداد پیر مردها مثلا اونم بیان یه وقتی مسجد، یه جلسات روزه و اینها هم کم گرفته می شد، اونم اصلا عوض می شد. وضع روزه و روزخانی و اینها به این صورت سنتی دیگه نبود، یه رنگ غیر مذهبی بهش می دادن و رواج می دادن اینها. بالاخره جوری بود که واقعا امام رضوان الله تعالی علیه احساس خطر کرد. اون سخنانشون که تو مسجد اعظم گاهی نوار می گذارد که ای علماء اسلام، اسلام در خطر است، ای علماء قم، علماء نجف، اینا با فریاد امام تو مسجد اعظم میگفت که ای علماء نجف سکوت حرام است، والله تقیه حرام است. تعبیر امام به این تون، والله تقیه حرام است، یعنی داره اسلام از بین میره، اسلام در خطره. بالاخره اون کسی که واقعا شجاعانه و بدون ترس در مقابل این هجوم ها ایستاد شخص امام بود. اون موقع امام را از کسی نمی شناخت. وضع امام جوری بود که خود ایشون اصلا نمی خواست معروف بشه، یه حالت انزوا و عرفانی داشت امام. مرحوم آیت الله بروجردی از دنیا رفتن، عرض کنم که خب سر نماز خوندن به جنازه ایشون، نمیدونم اول کسی که مجلس بگیره برای ایشون، دومی کی باشه، پنجمی کی باشه، نزاع بود. تنها کسی که کنار بود امام بود. به نظرم میاد شب 17 یا 18 بعد از فوت مرحوم آقای بروجردی یه دل شاگردای امام دور هم جمع شدیم که به اسم امام یه جلسه گرفت که خود امام حاضر نبود، نمیخواست اسمش اعلام بشه. یا فرض بفرمود همون وقتی که نهضت رو امام شروع کرده بود، اول عکسی که از امام منتشر شد این عکاسی هما در خیابان مقابل سرای موزه، خورده بالاتر عکاسی هما بود، اینجا اون یه عکس قلمی که سینه رو امام پیش داده بود مثل یه پهلوان، این اولین عکسی که امام ازشون منتشر شد، تکثیر شد، در کل کشور پخش شد، یه عکس قلمی بود. امام اجازه نمیداد ازش عکس بگیره، عکس نبود. رساله امام نایاب بود، از گیر نمیاد. به قولی که از آقایون میگفت اگر تمام تشکیلات منزل امامو به هم بزنید، یک دونه رساله شو تو منزلشون، تو بیتشون پیدا نمی کنید. در حالتی که از جاهای دیگه کارتون کارتون چیز پخش می شد، رساله پخش می شد. یه حالت اینجوری داشت امام. یه وقت یادم مسجد اعظم، چون بعد از درسشون اومدن از مسجد برن بیرون، من یه سوالی داشتم دنبالشون بودن، امام تک پیاده، پیاده می آمد پیاده می رفت. حتی از در مسجد اعظم، اونجا که قبر مرحوم آقای بروجردی هست، از اونجا رفتن بیرون، حالا الان بسته شده دیگه، اون خیابون صبح بود دیگه، درس امام یکونیم از آفتاب بود، درس تمام شده بود، صبح زمستان یه عده این مغازه‌دارای اون سمت اومده بودن پشت دیوار حرم، کنار دیوار آفتاب نشسته بودن. امام اومد رد بشه، من دنبال امام بودم، سوال داشتن جواب منو میدادن، خدا میدونه من اونجا از خجالت شرمنده شده بودم. این تعدادی از این مغازه‌دارا پشت مسجد اینا نشسته بودن، یک نفرشون نه بلند شد نه سلام میکرد، یه طلبه است داره میره. امام اینجور نمی، خودش نمیخواست کسی دنبالش باشه، کسی با مثلا تشریفاتی بیاد، با تشریفاتی بره. وضع امام اون وقت این رو نمیخواست. خود امام درسشون تمام شدی، طلبه جوانی بلند شد مسجد اعظم برای سلامتی، میخواست برای سلامتی امام مثلا یه صلواتی بگه، همینقدر چی گفت برای سلامتی حضرت چه، امام بلند شدن رو منبر، داشتن عباشون رو صاف میکردن که بیان پایین، فریاد زدن تو چه میگی برای سلامتی، یعنی چه، نگذاش یه کسی بگه برای سلامتیشون صلوات بفرست. علی حال در مقابل این هجوم، عرض کنم که یا به فرمایش مقام معظم رحمی تهاجم فرهنگی، امام ایستاده بود، تنها مبارزه میکرد و آمادگی هم برای اینکه جمعیتی برن بیان هیچ نداشت. کم کم دیگه جوری شد که لازم بود، حتی خود امام هم دیگه عوض شد فر اون حالتشون، اجازه میدادن که جمعیتی بیان. یه روز که صحبت میکردن اعلام میشد، جمعیت میامد، پر میشد مسجد اعظم، امام صحبت میکرد، در حالی که قبلا صحبتشون فقط برای شاگردان، اما این اواخر جوری بود اعلام میشد که مثلا فردا به مناسبت چه امام صحبت داره. خب پر میشد اون شبستان مسجد اعظم بیرون. باز در این حال اون وقت هم نه تلویزیونی، نه نواری، نه ضبطی، شاید بعضی ها ضبط میکردن که حالا کار خدا اونا مونده. ما گاهی مثلا در نامه ها که می نوشتیم برای این طرف اون طرف، می نوشتیم که
مثلا امام این هفته در صحبتاشون چه گفتن چه گفتن در نامه اینا منعکس میشون، و الا اون وقت که رادیو و تلویزیون بیان پخش کنن ما مطرح کنن اینها نبود. علی حال وضع به جوری بود که امام احساس خطر کرد و ایستاد. در صحبت‌هاشون تو منزلشون عصری بود، جمعیتی آمده بودن، از ایشون صحبت کرد، خطاب کرد به حکومت که من سینما آماده گلوله های شما کرد، ما حرفمون رو میزنیم و آماده شهادتی. واقعا آماده بود، هیچ ترسی از این جهت نداشت. خب این که تعبیر بکنه مردک، اون موقع شما نمیدونید چه تشریفاتی برای اسم شاه رو بردن بود، مگه کسی جرأت میکرد؟ یه وقت من تو اتوبوس سوار بودم میرفتم اصفهان، دوی بعد از ظهر رادیو اخبار سراسری رو پخش میکرد تو اتوبوس. اینو من از اون روز یادمه که تو اتوبوس من این حرف رو شنیدم. آقای هویدا نخست وزیر بود، داشت میگفت که در کشور ما میگن شخص اول، شخص اول مملکت، این غلطه. تعبیر هویدا بود. این که میگن شخص اول مملکت غلطه. چرا؟ برای این که شخص اول معنیش نیست، یعنی دومی هم داره که میگیم این اوله، معناش مفهومش این است که یه دومی هم هست، ما دیگه دوم نداریم، خدایگان. ببینید تعبیر اینه، یگانه، خدایگان، یه همچی تعبیراتی. اون وقت امام بیاد بگه مردک من تو رو نصیحت میکنم، من تو رو موعظه میکنم. یه وقت تو مسجد اعظم فرمود 63 سال از عمر من رفته است. چه تاریخی بوده؟ فرمود 63 سال از عمر من رفته. تولدشون 1320 بوده، 1320 قمری. اون وقت 63 سال میشه 83. تاریخ 1383 قمری هجری که حالا 1427. بوده 45 سال. فرمود من 63 سال از عمرم را، من عمرم را کردم دیگه، پای من لب گوره، به تو موعظه میکنم، نصیحت میکنم. تعبیر خطاب اینجور کسی جرأت نمیکنه. بالاخره اون وقت منتهی شد به تبعید امام. امام هیچ پروایی نداشت. خب حالا دوران تبعیدم گذشت و 12 بهمن امام آمد به کشور و تا 22 بهمن واقعا این دهه دهه مبارکی است. 21 بهمن بود اعلام حکومت نظامی شد. اخبار بعد از ظهر اعلام کرد که از ساعت فلان 4 بعد از ظهر که حکومت نظامی اعلام میشه، کسی حق نداره از خانه بیرون بیاد. چه خبر دادن به امام رضوان الله تعالی علیه که اعلام حکومت نظامی شده، چه کنن مردم؟ دستور داده بود که مردم بریزن تو خیابون، اعتنا نکنن. که خبر به مرحوم آقای طالقانی رسیده بود، آقای طالقانی فرموده بودن که بالاخره یا این مرد، امام رو فرموده بودن یا این مرد با یه جای دیگه ارتباط داره یا ما سیاست سرمون نمیشه. این که بگه بریزید تو خیابونا یعنی بریزید مقابل گلوله ها، خب مردم رو به خاک و خون میکشن. تانک ها مستقر در گوشه و کنار میادین، مسلح، همه نیروهای مسلح، اسلحه به دست تو خیابون ها. فرمود بریزید تو خیابون، مردم هم همین کار کرد، با چرخ دو چرخه سوار این طرف اون طرف این پیام امام رو می رسوند. اون وقت که رادیو تلویزیون نمی گفت که حالا امام در مدرسه علوی یک کلمه فرموده است، مردم بیرزن تو خیابونها، چجور این را در سطح تهران به مردم رسوندن؟ با همون عرض کنم که پیام ها و این برای اون بگو، اون برای اون بگو، این با دوچرخه از این محل برو تو اون محل، و مردم ریختن تو خیاب، زن و مرد و کوچیک و بزرگ. همون اومدن مردم ریختنشون تو خیابونها و بعدم حمله پادگانهای نظامی و مراکز نظامی، و همون شب سقوط نظام، منتهی شد به سقوط نظام. همون دستور امام بود که بریزید تو خیابونها. مردم اومدن، کم کم اونا خواستن مقابله کنن نیروها، اینا باشون مبارزه کردن، ریختن، خلع اصلاح کردن، خلع عرض کنم که پایگانه ها، شهربانی ها، نم اینا رو، اسلحه به دست مردم افتاد. دیگه فرداش نظام سقوط 22 بهمن. لذا این واقعا هدیه الهی است. این نظام جمهور اسلامی یکی از نعمت های بزرگ، و شکر داره، هر نعمتی شکر میخواد. وظیفه ما شکر این نعمته، شکر هر نعمتی به مناسبت خود اون نعمت باید باشه، و شکر این نعمت حمایت از اوست که با چنگ و دندان باید، وظیفه شرعی ماست که از این تحفه الهی، از این هدیه الهی حمایت بکنیم. خب ببینید، به حمد الله آثار اسلام، برکات نظام اسلامی، حکومت اسلامی، احکام اسلامی، محور قرار گرفتن قرآن، محور قرار گرفتن دستورات، ارزشمند شدن ارزش‌های اسلامی، از بین رفتن اون ارزش‌های ضد اسلامی، اینا همه از برکات این نظام است که ما باید ازش حمایت کنیم، و شکر این نعمت همون حمایت از این نظام است. خداوند انشاءالله این نظام الهی رو مستقر بدارد، و تا زمان ظهور حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا، پرچم این نظام و اسلام باقی باشد و به دست صاحب اصلیش انشاءالله برسد. و خدا رحمت کند مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، خدا رحمت کند شهدای انقلاب، شهدایی که در این راه جان عزیز خودشون رو دادن، و خداوند انشاءالله حفظ کند مقام معظم رهبری رو. خیلی عذر میخوام، یه وقتی طول کشید، یه چهارشنبه به مناسبت یه روایت. حالا این مطالب عرض کنم که صحبت در مسئله 15 بود، حد قواد. گفتیم که حد قواد 75 جلدا، 75 ضرب شلاقه، 3/4 حد زانی. حد زانی 100 ضرب شلاق، این 3/4 یعنی 75 ضرب. دلیلش هم روایتی بود که دیروز خوندیم، که امام فرمودن که یضرب 3/4 حد زانی 75 صوت. روایت عبدالله ابن سنان بود. بعضی این روایت رو اشکال کردن از نظر سند، میگن از نظر سند این روایت ضعیف است. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه تو مبانی تکمله ایشون فرمود که فلا یمکن الاستدلال به، ما نمیتونیم به این روایت استدلال کنیم برای تعیین حد قواد، که بگیم 75 ضرب شلاق به این دلیل. فرمود لا یمکن الاستدلال به. چرا؟ به جهت این که در این روایت در سند محمد ابن سلیمان هست. محمد ابن سلیمان ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله، و این محمد ابن سلیمان مشترک است بین ثقه و غیر ثقه. عرض کنم که محمد ابن سلیمانی داریم که مورد وثوقه، محمد ابن سلیمانی داریم که ثقه نیست و این معلوم نیست کدومه، مشترکه. این یه جهت. علاوه بر این ایشون فرمود بله ظاهر این که این محمد ابن سلیمان، محمد ابن سلیمان بصری یا مصری است، که تو سندی که مرحوم صدوق نقل میکنه این محمد ابن سلیمانه. بنابراین اگر محمد ابن سلیمان بصری یا مصری باشد، او ضعفه و نجاشی او رو تضعیف کرده و گفته است این قابل اعتماد نیست، یا میگیم مشترک بین ثقه و غیر ثقه است پس اعتبار نداره، یا بنابر سندی که مرحوم صدوق نقل میکنه مشخصه محمد ابن سلیمان بصری است و او ضعفه نجاشی گفته این آدم ممدوحی نیست. بنابراین پس از حیث سند روایت ضعیفه، قابل اعتماد نیست. بنابراین ایشون فرمود که فالمدرک هو الاجماع. مدرک ما برای این که میگیم حد قواد 75 ضرب شلاقه فقط اجماع است، دلیل روایتی نداریم. جواب حرف ایشون این است که ما هم قبول داریم روایت از نظر سند ضعیفه، ولی یونجبر به عمل الاصحاب، فتوا بر طبقش دادن، مثل مرحوم شیخ و اتباعش به این روایت عمل کردن، پس چون معمول بهه و عمل شده بهش، مشهور طبقش فتوا دادن، میگیم جبران پیدا میکند ضعف سند، بنابراین روایت میشه روایت قوی، روایت معتبر، روایتی که ولو از نظر سند ضعیفه ولی ضعف سند جبران شده به عمل، لذا او رو تعبیر قوی، روایت قوی است، میتونیم بهش استدلال بکنیم. علاوه بر روایت بله اجماع هم هست. آی خویی فقط حالا مدرک رو اجماع میگیره، ولی اجماع هم هست. مثلا مرحوم محقق در شرایع میفرماد یجب علی القواد 75 جلده، واجب است که قواد رو 75 ضرب شلاق بزنیم. پشت سرش مرحوم صاحب جواهر میفرماد که بلا خلاف اجده فی، مخالفی نداره، همه قائل هستن به اینکه حد 75 ضرب شلاق. پس جواهر میفرماد بلا خلاف اجده. مرحوم شهید در مسالک بعد از نظر مرحوم صاحب شرایع میفرماد که اتفق الجمیع، در مسالک شهید میگه اتفق الجمیع علی ان حد القیاده مطلقا، چه مرد باشد قواد چه زن باشه مطلقا، اتفق الجمیع علی ان حد القیاده مطلقا 75 جلد. پس اتفق الجمیع. صاحب جواهر فرمود بلا خلاف اجدو. مرحوم شهید میفرمود اتفق الجمیع بر این مسئله. مرحوم سید مرتضی در انتصار ایشون تعبیرشون اینه، فرمود و ممن فردت به الامامیه، از مسائلی که تنها امامیه بهش فتوا میدن، ممن فردت به الامامیه القول به ان من قامت علیه البینه، کسی که بینه برش اقامه شد، بالجمع بین الرجال و النساء، که این قواده میکنه، جمع بین نساء و رجال داره، اول رجال و القلمان، جمع کند بین مردها و پسرها برای لواط، للفجور وجب ان یجلد 75 جلده، واجب است که 75 ضرب شلاق بش زده بشه، ول تا میرسد به اینجا فرمود ول حجت لنا فیه اجماع و طائفه. دلیل ما بر این که میگیم حد قواد اینه اجماع و طائفه است. پس بنابراین هم اجماع داریم در مسئله، اتفاق کل داریم، مخالفی در مسئله نیست، و هم مستند اون روایت هست که روایت عبدالله ابن سنان که خوندیم. عرض کنم که پس اصل مسئله بلا شبه هست، دلیلش هم واضح، روایت و اجماع. منتها حالا یه بحث هست که علاوه بر جلد، علاوه بر حد 75 ضرب شلاق، چیز دیگه هم کیفر برا قواد هست یا نیست. این مورد اختلاف است. امام در عبارتشون این بود که و ینفا من البلد الى غیره، علاوه بر حد جلد باید نفی بلد بشه. این قواد رو باید از محلی که درش زندگی میکنه تبعیدش کنن. و ینفا من البلد الى غیره، این تعبیر امام. دیگران هم این حرف رو زدن، جمعی از اصحاب همین رو فتوا میدن به وجوب نفی بلد. دلیلشون هم همون روایته، همون روایت عبدالله ابن سنان. در ذیل اون روایت داشت این مطلب رو که فرمود، امام فرمود یضرب ثلاثت و اربا حد زانی خمس و سبعین صوتا و ینفا من المصر لذی هوفی. این عبارت امامه، و ینفا من المصر لذی هوفی، از اون شهری که در اونجا زندگی میکنه نفی بلدش میکنن. خب بنابر اون چه که ما عرض کردیم که روایت ولو زن سندش ضعیفه اما منجبره به عمل اصحابه، پس روایت قابل اعتناست. همین جور که حد قواد 75 ضرب شلاق رو ازش میگیریم، نفی بلدم دلالت داره. پس دلیل بر این که میگیم ینفا من البلد همین روایت. مرحوم آقای خویی چون به این روایت عمل نمیکنه، فرمود ضعیفه، ایشون این فتوا رو قبول نداره، نفی بلد رو میگه مدرکش این روایته و روایت چون ضعیف است قابل اعتنا نیست، این رو فتوا نمیده ایشون. ولی خب مشهور همجور که روایت رو بهش عمل کردن، در اون قسمت اصل حد رو از روایت گرفتن، این نفی بلد رو هم از روایت گرفتن. پس در این باز شبهه‌ای نیست که هم 75 ضرب شلاق داره و هم عرض کنم که نفی بلد. حالا علاوه بر این، غیر از جلد و غیر از نفی بلد، دو مطلب دیگر رو مشهور بهش فتوا داده. عرض کنم که حالا در همین نفی بلد یه اختلاف دیگری هم هست. اصل نفی بلد تو روایت آمده ینفا من المصر. یه بحث اختلاف اینجاست که آیا این نفی بلد عرض کنم که در همون دفعه اول باید انجام بشه یا نه، اگر تکرار کرد یه دفعه حد خورد، دفعه دوم قوادی کرد، دفعه دوم هم شلاق بزنن هم نفی بلد. این مورد اختلاف است. پس یکی از چیزایی که مورد اختلافه اینه که آیا نفی بلد در همون مرحله اول انجام بشه یا مرحله دوم. مراد از نفی بلد زمانش چقدره، چه مدت، تو روایت دیگه ندارد تا چه مدت فرمود نفی بلد بشه، آیا تا آخر عمر یا یه مدت خاص. این دو مطلب. مطلب دیگر که غیر از نفی بلد، بعضی گفتن که یحلق رأسه، سرش هم میتراشن و یشهر تشهیر میکنن، یعنی مشهورش میکنن در شهر، میگردونندش در بین مردم، اعلام میکنن که این قوادی کرده. پس جلد میشه، نفی بلد هم میشه. غیر اون این دوتا مسئله هست و در نفی بلد هم اختلاف هست که آیا دفعه اول یا دوم و مدت نفی خلاف. این مطالب رو انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد.